بنان شبکه حقانی در جریان آموزش حملات انتحاری بر اطفال خردسال تجاوز جنسی میکنند. این اداره با ارسال یک نوار ویدیویی بر رسانه ها گفته است پس از بازداشت طفلی که قصد داشت بر قماندان امنی خوست حمله انتحاری انجام بدهد، روشن شد که وای از سوی قماندانان شبکه حقانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن ایمیل بر رادیو آزادی این ادعا را رد کرده و گفته است که امنیت ملی با زور و شکنجه زندانیان آنها را وادار به این اظهارات می سازد. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین خواسته بود تا در جنگ ها از کودکان استفاده نکنند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید جلب سرمایه گذاری ها به هدف آغاز کارعملی پروژه تاپی جریان دارد. رفیع صدیقی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت که کارها از لحاظ تکنیکی و همچنان ساختن نقشه برای تطبیق این پروژه جریان دارد.
در انتظار یک سرمایه گذاری داخلی باشه و یا خارجی هستیم که بتونن در همه پروژه پایپلاین کار ساخت ساز و ساختمانی شه به دوش بگیرن. تا هنوز یک تعداد از کمپانی ها اظهار علاقه مندی کردن، ولی ما به خاطر رفتن به مرحله داوطلبی نیاز به زمان داریم.
بر اساس توافق قبلی، کار عملی این پروژه باید در سال 2014 آغاز و در سال 2017 به بهره برداری سپرده شود. تاپی پروژه است که توسط آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. قرار است بازی اول یک روزه میان تیم الف کرکت افغانستان و تیم ملی تاجیکستان فردا در ولایت ننگرهار برگزار شود. دوست محمد نظیر، معاون کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تیم ملی تاجیکستان صبح امروز وارد افغانستان شد و قرار است بازی را با تیم کرکت افغانستان ساعت 10 فردا در استادیوم غازی امان الله خان در ننگرهار آغاز کند. به گفته آقای نظیر، هدف از این بازی ها دادن یک شناخت به جهانیان است که افغانستان هم می تواند میزبان بازی های بین المللی باشد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. ستاتن از اعضای احزاب تحریک انصاف و جماعت اسلامی پاکستان راه انتقال تدارکات ناتو به افغانستان را امروز در شهر کویته بستند. شمار از اعتراض کننده ها بر رادیو مشعل گفتند به تظاهراتشان ادامه خواهند داد و حداقل این اعتراض ها تا شام امروز جریان خواهد داشت. حدود 200 تا 300 اعتراض کننده که شامل اعضای اردو حزب پاکستان می شوند در منطقه خروت‌آباد کویته تجمع کرده و راه اکمالاتی ناتو را که به سرحد پاکستان با افغانستان در منطقه چمن منتهی می شود بستند. از 23 نوامبر حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان راه اکمالاتی ناتو در ایالت خیبر پشتونخوا را هم بسته است. این اقدام در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته است، اما در یک حمله تازه طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 3 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی میگویند 2 راکت قریه قطبخیل در وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان را هدف قرار داد. مقامات امنیتی مصر میگویند در نتیجه انفجار در داخل یک بس در شهر قاهره حداقل 5 تن زخمی شدند. با گفته مقامات، این رویداد صبح امروز در منطقه نصر قاهره رخ داد و تا حالا انگیزه آن معلوم نیست. اما مقامات گمان میکنند که مواد منفجره از یک فاصله بالای موتر پرتاب شده و یا هم در نزدیکی های امین بس جاسازی شده بود. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر، از قدرت، این کشور شاهد خشونت ها بوده که شورشیان اسلامی مسئول آن دانسته میشوند. پیش از این به روز سه‌شنبه در نتیجه انفجار موتر بمب‌گذاری شده در شهر منصوره مصر حداقل 15 تن کشته شده بودند. و صدر اعظم ژاپن از یک محل یادبود جنگ در توکیو دیدار کرد. این اقدام کشورهای همسایه ژاپن یعنی چین و کره جنوبی را خشمگین ساخته است. سخنگوی صدر اعظم ژاپن گفته که شینزو آبه از مقبره یاسوکانی دیدار کرد. این آرامگاه محل یادبود از قربانیان جنگ به شمول رهبران جنگ جهانی دوم که با جرایم جنگی متهم بودند به حساب می آید. یک مقام وزارت خارجه چین دیدار شینزو آبه از این محل را کاملا غیر قابل پذیرش برای مردم چین خوانده است. در کره جنوبی، یو جین ریونگ، سخنگوی حکومت این کشور، از اقدام صدر اعظم ژاپن شدیدا انتقاد کرده است.
آبه شینزو ایلبون چونگنیگا
با وجود نگرانی و هشدارها از کشورهای همسایه و جامعه بین المللی، شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز پنجشنبه 26 دسامبر از مقبره یاسوکانی که استعمار تاریخی و تهاجم را بیان میکند دیدن کرد. ما نمیتوانیم تأسف و خشم خود را از این دیدار پنهان کنیم. آبه نخستین صدر اعظم برحال بعد از سال 2006 است که از این محل دیدار میکند. خبرهای این ساعت را با من جاوید نعیمی از رادیو آزادی شنیدین. در ادامه مجله خبری حاضر با سید سمیع عباس باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. با بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان، کمک‌های ملکی به این کشور هم کاهش خواهد یافت. اطفالی که توسط شبکه حقانی برای حملات انتحاری آماده میشوند، بر آنها تجاوز جنسی هم صورت میگیرد. یک قربانی این عمل میگوید:
حضور قوای ارتکاب جرم به راس افرا.
ستر محکمه افغانستان میگوید بررسی قضایای افرادی را که در محلات سلب آزادی به سر میبرند سریعتر خواهد شد. در ولایت بلخ نو جنایتکار که مسئول قتل و آدم ربایی بودند دستگیر شدند. یک مقام امنیتی ولایت گفت
تقریبا زیادی از یاره ما از بین الیاف که سالا گرفتیم.
دو پروژه مهم میدان هوایی کابل تکمیل شد. وزیر هوانوردی و ترانسپورت افغانستان اظهار داشت
کار ساختمان پارکینگ میدان کابل تکمیل شده که یک قیافه دیگه میدان هوایی کابل رسیده.
یک ژورنالیست اوکراینی بعد از نشر یک مطلب لاتوکوب مورد لاتوکوب قرار گرفت و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. از سالها به این سو مقامات امریکایی بر این نکته تاکید میکنند که بهبود زندگی روزانه مردم افغانستان به کمک میلیاردها دلار مساعدت امریکا و سایر کشورها میسر شده است. اما آژانس خبری رویترز می نویسد اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند، شاید مساعدت‌های ملکی نیز به افغانستان قطع شود. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اساکر نیروهای بین المللی در اخیر سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شوند. با خروج آنها این سوال مطرح می شود که اگر همه اساکر امریکایی در اخیر سال آینده میلادی از افغانستان خارج شوند، آیا میلیاردها دلار مساعدت آن کشور همچنان برای افغانستان ادامه خواهد یافت؟ از سالها به این سو مقامات امریکایی بر این نکته تأکید میکنند که بهبود زندگی روزانه مردم افغانستان با کمک میلیاردها دلار مساعدت امریکا و سایر کشورها میسر شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اینک در افغانستان مردم در مقایسه با دوران حاکمیت رژیم طالبان حدود 20 سال بیشتر عمر میکنند. بیش از 7 میلیون کودک به مکتب میرود و زنان 80% کمتر از گذشته در جریان ولادت هلاک میشوند. اما خروج کامل از ساکر نیروهای بین المللی از افغانستان این دستاوردها را با خطر مواجه ساخته، هشدار در مورد در مخاطره قرار گرفتن برنامه های بزرگ انکشافی به جای آن باقی است. آژانس خبری رویترز می نویسد اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند، شاید مساعدت‌های ملکی امریکا نیز به افغانستان قطع شود. مگر اینکه اداره رئیس جمهور اوباما بتواند حامد کرزی را به امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با واشنگتن قانع سازد که به نیروهای آمریکایی اجازه باقی ماندن در افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی می‌دهد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد ایالات متحده آمریکا تقریبا مطمئن است که به طور فاحش مساعدت‌ها را به افغانستان کاهش دهد. این مسئله باعث آن می شود تا گروه های مساعدت کننده تحت شرایط دشوار امنیتی و با مقدار پول ناچیز فعالیت کنند. اندرو ویلدر، مسئول برنامه های انستیتوت جنگ و صلح برای افغانستان و پاکستان، با آژانس خبری رویترز گفته است این مسئله یک فاجعه کامل خواهد بود. به نوشته آژانس خبری رویترز، جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، ماه گذشته به کنگره آمریکا گفت ارزیابی من این است، نه قوای نظامی، نه کمک یا تقریبا نه کمک. حمایت سیاسی برای کمک ها از حضور نظامی سرچشمه می گیرد. ست جانز، کارشناس مسائل افغانستان در راند کارپوریشن می گوید در صورتی که با مقامات افغانستان توافق شود، وی مطمئن است که برخی عناصر که دیپلومات ها، مقامات ادارات مساعدت کننده به شمول مقامات استخباراتی و ضد تروریسم می خواهند که در افغانستان باقی بمانند. اما به گفته سید جونز بسیار هم امکان دارد که اداره امریکا آنقدر خسته شود که مانند عراق برای خروج کامل از افغانستان تصمیم بگیرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در این 5 سالی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدند، خشونت‌ها به اوج آن رسیده است. صرف در سال جاری میلادی حدود 8000 تن در عراق کشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره امنیت ملی افغانستان ادعا می‌کند که قماندانان شبکه حقانی در جریان آموزش حملات انتحاری بر اطفال به آنها تجاوز جنسی هم می‌کنند. این اداره با ارسال ویدیویی به رسانه‌ها گفته است پس از بازداشت طفلی که قصد داشت بر قماندان امنیه ولایت خوست حمله انتحاری انجام دهد، روشن شد که وی از سوی قماندانان شبکه حقانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن ایمیل به رادیو آزادی این اداره رد کرده و گفته است که امنیت ملی با زور و شکنجه زندانیان را وادار به این گفتگوها می سازد. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح می خواهد تا در حالات جنگی از اطفال استفاده نکنند. جوبین احمدی از کابل گزارش می دهد.
در جریان چند ماه اخیر این دومین بار است که اداره امنیت ملی میگوید در مراکز آموزشی مخالفان مسلح در آن سوی سرحد بر اطفال خردسن تجاوز جنسی صورت میگیرد. ریاست عمومی امنیت ملی با فرستادن ویدیوی برادیو آزادی ادعا میکند که طفلی که قصد داشت بر قماندان امنی ولایت خوست حمله انتحاری انجام دهد، پس از بازداشت اقرار نموده است که در مرکز آموزشی شبکه حقانی در میرانشاه بر وی تجاوز جنسی صورت گرفته است. این پسر سمیالا نام دارد و در مورد چنین گفته است.
وی می گوید در یک هتل شاگرد بودم. یک شخص به نام همایون آمد و برایم گفت بیا جایی است که برایت زیاد پول می دهد. و میرانشاه من را با خودش برد. در میرانشاه به قماندان موساکلی مرا تسلیم نمود. برایم یک تفنچه داد و گفت که خود را به خوست برسان و قماندان امنیه خوست را بزن. موساکلی 4 شب بالایم تجاوز جنسی نمود. این کار را با زور بالایم انجام می داد.
سمیالای 16 ساله همچنان می گوید که از سوی موسا کلیم و محمد کلیم قماندانان شبکه حقانی مورد شکنجه قرار گرفته و لت و کوب شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن ایمیل برادیو آزادی این ادعاها را رد کرده است. مجاهد گفته است که امنیت ملی با زور و شکنجه زندانیان را وادار به این گفته ها می سازد. چند ماه قبل نیز ریاست امنیت ملی یک طفل را در ولایت هرات بازداشت نمود که قصد انجام حمله انتحاری را داشت و او نیز اقرار نموده است که در جریان آموزش بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گزارش تازه گفته است که در جریان سال روان میزان تجاوز جنسی بر اطفال در افغانستان 28% افزایش یافته است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از مخالفین مسلح دولت خواسته است که از اطفال برای انجام حملات تخریبی و کارهای نامشروع استفاده نکنند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، به روز پنجشنبه با رادیو آزادی چنین گفت:
از جانب مخالفین ما تقاضای مالی هستند که اول از لحاظ اسلام و از لحاظ قوانین بشردوستانه بین‌المللی هم خواهش مالی است که همه قوانین مراعات کرده و اطفال در منازعات جنگی مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
در این حال این کمیسیون از حکومت میخواهد تا برای حمایت از حقوق اطفال در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گیرد. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عامل افزایش تجاوزهای جنسی بالای اطفال را عدم دسترسی حکومت در مناطق ناامن و موجودیت فساد در ارگانهای قضایی دولت می خواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای جدید شورای عالی استر محکمه افغانستان می گویند به خاطر رسیدگی به دوسیه های محبوسین در محلات سلب آزادی در زمان معین اقدام می کنند. دو تن از اعضای این شورا به روز چهارشنبه از سوی ولیسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست آوردند و به حیث اعضای جدید شورای عالی استر محکمه برگزیده شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان می گویند برای رسیدگی به موقع به دوسیه های محبوسین نیاز است تا فساد در سیستم قضایی افغانستان از بین رفته و اراده سیاسی در این رابطه به میان بیاید. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه جنگ و خشونت، عدم تطبیق قانون و رسیدگی به دوسیه های محبوسین در زمان تعیین شده در افغانستان از دلایل خوانده می شوند که تعداد محبوسین در محلات سلب آزادی را افزایش می دهند. اعضای جدید شورای عالی ستر محکمه افغانستان که به تازگی از سوی ولسی جرگره اعتماد به دست آوردند می گویند در حال حاضر 35,000 نفر در محلات سلب آزادی بسر می برند و این رقم سالانه 25% افزایش می یابد. عبدالقادر عدالتخواه یکی از اعضای جدید شورای عالی ستر محکمه براز چهارشنبه در ولسی جرگه تعهد کرد که به دوسیه های محبوسین در زمان معین آن رسیدگی خواهد کرد.
من کوشش میکنم در قسمت تعیین سرنوشت قضایی متهمین در میان معینه قانونی که 10 ماه و 3 روز است با همکاری مستشاران محترم قضایی تصامیم لازم گرفته شود تا هیچ متهم بیشتر از میان معین قانونی در انتظار محاکمه باقی نماند.
آقای عدالتخواه همچنان تعهد کرد که در خصوص تطبیق فرامین در رابطه با زندانیان محلات سلب آزادی نیز رسیدگی میکند. این در حال است که پیش از این نیز شماری از محبوسین در محلات سلب آزادی شکایت کردند که به دوسیه هایشان رسیدگی به موقع صورت نمیگیرد. برخی آنان همچنان از عدم تطبیق فرامین رئیس جمهور در خصوص آزادی زندانیان نیز شکایت کرده و ادعا کردند که هیچ زندانی بدون داشتن واسطه از این فرامین مستفید نمی شوند. این مسئله تا حد جدی گردید که در برخی موارد تعداد از زندانیان به خاطر این مشکل در شمار از محابس افغانستان دست به اعتصاب قضایی زده و خواهان عدالت گردیدند. چند قبل کمیته اصلاح مرکز سلب آزادی با اساس فرمان رئیس جمهور وضعیت زندان‌ها را مورد بررسی قرار داد و با پخش گزارش از وضعیت محبوسین در محلات سلب آزادی ابراز نگرانی کرد. در این حال برخی از کارشناسان بخش حقوق در افغانستان این مشکل را بسیار جدی خوانده و میگویند ادامه چنین روند بالای روان محبوسین تاثیر منفی گذاشته و سبب دوری آنان از حکومت میگردد. وادیر صافی استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل یکی از راه‌های رسیدگی به دوسیه های محبوسین را با وجود آمدن یک اراده قوی در سیستم قضایی افغانستان عنوان میکند.
علت عمده از این که چرا دوسیه ها فیصله نمیشه، از یک طرف همی سیستم ناکار قضایی در افغانستان است و از طرف دیگه به نظام قضایی هم فساد فرا گرفته. راه حلش این است که اراده سیاسی قوی صحیح باشه که قضا را درست و پاک و منظه بسازه تا عدالت تامین شود.
با گفته وای ظرف 10 سال گذشته شمار زیادی از قضات جهت کسب آموزش در بخش‌های قضایی و تطبیق قانون آموزش‌های را در داخل و خارج از کشور فرا گرفتند، اما انتقادهای موجودند که آنان اندوخته‌هایشان را با گونه درست در جهت تطبیق قانون و تامین عدالت در کشور پیاده نکردند. کارشناسان افغان در کنار پاک ساختن سیستم قضایی افغانستان از فساد تاکید میکنند که هرگاه قضات افغان از این آموزش‌ها با گونه درست استفاده نمایند در پهلوی سایر موضوعات با مشکل دوسیه های محبوسین نیز به موقع رسیدگی خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نوتن از یک گروه شورشی محلی در ولایت بلخ که متهم به قتل مردم عام، اختطاف اطفال و برخوردهای مسلحانه با نیروهای امنیتی در بلخ هستند، از سوی پلیس قمندانی امنیه این ولایت امروز با چندین میل اسلحه دستگیر شدند. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که دوسیه های افراد مظنون را آماده ساختند که به زودی آنان را به سالن والی معرفی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف.
عبدالرحمن رحیمی قماندان عمومی قماندانی امنیه بلخ میگوید که یک گروه 9 نفری از شورشیان و قاتلین را در ولسوالی شورگری این ولایت دستگیر کردند. رحیمی در کنفرانس خبری که به همین منظور در بلخ دایر شده بود در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت که این افراد در گذشته در ولسوالی شورگره و همه اطراف آن دست به اختطاف، قتل و مردم آزاری میزدند. که نظر به شکایت مردم شورگره از سوی پلیس شب گذشته در اثر عملیات تصفیهی با بیش از 5 میل اسلحه کلاشینکوف، 1 میل پیکا در حدود 10 حلقه شاجور مرمی و 1 میل ماکاروف دستگیر شدند.
اکثر از یارا تقریبا زیاد از یارا ما
از بین الیافک اصلاح گرفتیم، از پشت کندوکت اصلاح گرفتیم و یک تعدادشان هم برخورد هم میکدن که ما گرفتیم، خوشبختانه در برخورد کسی اوگار نشده.
رحیمی میگوید که بالای 8 تن از این افراد گروه تروریستی اداهای مستقیم قتل های متعدد وجود داشته و پلیس در مورد شواهد در دست دارند که این افراد از یک مدت طولانی در بلخ دست به حملات تروریستی زده و باعث کشتار مردم عام شدند. در میان افراد بازداشت شده شخص نیز وجود دارد که در قتل یکی از قماندانان جهادی به نام شاولی که چند روزی پیش در ولسوالی شولگر از سوی افراد ناشناس کشته شد دست دارد.
تبیست زمانی که قتل هم کده ایناس امرای سلاح ناریه قتل کده که اونمو سلاح های کلاشنکوف و یاستن که عملا شما میبینیم چه انتحاری نیست، ولی از دسته که قتل های زیاد کده برای خود نامگذاری کده تخلصش انتحاری مانده، اونمو انتحاری را از زیر لف کت کلاشنکوفش گرفتیم که در قتل شاولی دست داره.
در حال مقامات پلیس در بلخ از دستگیری گروه 9 نفری تروریستان و افراد مسلح غیر مسئول خبر میدهد که چند روز قبل نیز در ولسوالی شولگری ولایت بلخ در اثر زده خورد میان دو گروه افراد مسلح غیر مسئول یک تن از قماندان جهادی اسبق کشته شده و چندین تن دیگر مجروح گردید.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان میپردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت تیر میشی یا از میراثش.
خدا یکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح فقط از رادیو آزادی موج متوسط 296 FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کار ساخت پروژه های تکسوه و محل توقف طیاره‌ها در میدان هوایی بین المللی کابل تکمیل گردید. وزیر ترانسپورت افغانستان به روز چهارشنبه گفت که مصارف این دو پروژه که به 40 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد از کمک های بلاعوض ژاپن پرداخته شده است. در همین حال سفیر ژاپن در کابل بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرده و گفته است که بیشتر این کمک ها در بخش های ملکی صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان ساخت تکسوه و محل جدید برای توقف طیاره ها در میدان بین المللی هوایی کابل را به خاطر رشد اقتصادی کشور و بلند بردن ظرفیت این میدان هوایی مهم می داند. داود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی به روز چهارشنبه به هنگام افتتاح این دو پروژه گفت که با افتتاح تکسوه و محل جدید توقف طیاره ها سهولت های زیاد در میدان هوایی کابل به میان خواهد آمد.
و اینها به افتتاح یا تکمیل کار ساختمان پارکینگ میدان هوایی بین‌المللی کابل، اینا کار ساختمانش تکمیل شده که یک قیافه دیگه، یک چهره دیگه به میدان هوایی کابل رسیده که بعد از این ما میتونیم پذیرایی و استقبال خوبی از شرکت های هوایی که در افغانستان اونا پرواز میکنن با هر نوع طیاره‌ای که بخواسته باشه پرواز کنن، ما میتونیم استقبال خوبی از اینا داشته باشیم.
آقای نجفی همچنان گفت تکسوی جدید که در میدان هوایی کابل ساخته شده 4 کیلومتر طول و 44 متر عرض دارد. تکسوی براهی در میدانهای هوایی گفته می شود که طیاره ها پس از نشست از طریق آن به محل پایین کردن مسافران و اموال آنان می رود. در همین حال وزیر ترانسپورت و هوانوردی ساخت محل جدید برای طیاره ها در میدان هوایی کابل را یک گام مثبت دانسته و گفت که آنان تلاش می نمایند تا در این زمینه کارهای بیشتری انجام دهند. به اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی، مصارف این دو پروژه که در جریان دو سال تکمیل گردیدند به 40 میلیون دلار بالغ می‌گردد و از کمک‌های بلاعوض ژاپن پرداخته شده است. قبل از این نیز ژاپن در بخش‌های فراهم آوری آب صحی، برق و پروژه‌های اقتصادی در قرا و قصابات افغانستان کمک کرده است. با این حال هیروشی تاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان هنگام افتتاح این پروژه‌ها گفت آنان به کمک‌هایشان بخصوص در بخش‌های ملکی با این کشور ادامه میدهند.
میدان هوایی چیار بود تکمیل شد، همه چیز ترکی شده میره دیگه، باز آخر است تکاز باز دیگر همون شد، میدان قبول دارم دیگه. ما بازم میخوایم که امی کوره که تو امروز رسید از دست شما دست شما بازم پیشروی کنند.
آقای تاکاهاشی در عین حال گفت آنها تلاش می نمایند تا ترمینال میدان هوایی کابل را به گونه اصلی و معیاری بازسازی نمایند. سفیر ژاپن اضافه کرد که سال گذشته 1.5 میلیون مسافر از طریق میدان هوایی کابل به کشورهای مختلف جهان رفت و آمد می کردند. اما با ایجاد ترمینال جدید این رقم به 4 میلیون خواهد رسید. به اساس معلومات سفیر ژاپن در جریان 10 سال گذشته ژاپن 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که 92 میلیون آن در بخش ترانسپورت و هوانوردی به مصرف رسیدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که تظاهرات و ناآرامی در اوکراین ادامه دارد، یک فعال مخالف حکومت رئیس جمهور یانوکوویچ شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفته، بعداً داخل یک خندق انداخته شده است. ژورنالیست اوکراینی تاتیانا چورنوویل یک ساعت بعد از آن که یک مقاله اش چاپ شد در نزدیکی شهر کیف شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
ژورنالیست اوکراینی تاتیانا چورنوویل که به خاطر گزارش‌های تحقیقی در مورد فساد مقامات ارشد دولتی در بین مردم شهرت دارد، توسط افراد ناشناس شدیداً مورد لت و کوب قرار گرفته است. تاتیانا چورنوویل که 34 سال دارد و برای وبسایت اپوزیسیون حکومت اوکراینسکا پراودا می‌نویسد، درست یک ساعت بعد از چاپ یک مقاله در مورد سرمایه‌های مقامات ارشد دولتی اوکراین در نزدیک شهر کیف توسط افراد ناشناس از موترش بیرون کشیده شد و بعد از آن که مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت به یک خندق انداخته شده بود. به نوشته سایت اینترنتی اوکراینسکا پراودا، تاتیانا چورنوویل زخم‌های متعدد برداشته، بینی از شکسته و در اثر ضربات بیهوش شده بود. آرسنی یاتسینیوک، رهبر مخالفان حکومت رئیس جمهور یانوکوویچ، حمله بر تاتیانا چورنوویل را مرتبط با نشر مقاله اش دانسته به خبرنگاران گفت: من کمره ای را در اختیار دارم که در موتر تاتیانا نصب شده بود. ما آن را یافتیم که ثبت کرده است که چگونه تاتیانا تعقیب شده برای متوقف ساختنش تلاش می شود و این مهمترین سند است که می تواند در پیدا کردن حمله کنندگان کمک کند. در حالی که صدها تن در برابر عمارت وزارت داخله اوکراین جمع شده خواستار استعفای وزیر داخله شده بودند، ویتالی زخارچنکا وزیر داخله اوکراین گفته است: با عقیده پلیس در این حمله 3 تن دخیل بودند که 2 تن به ارتباط آن دستگیر شدند. تلاش برای دستگیری شخص سوم نیز ادامه دارد. دفتر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین نیز حمله بر تاتیانا چورنوویل را نکوهش کرده است. تعدادی از تظاهر کنندگان در حالی که عکس های تاتیانا چورنوویل را با خود حمل می کردند، رهبری اوکراین را مسئول این حمله دانستند. یک اعتراض کننده به نام الک شاپورنکا می گوید: این رویداد ضعف رهبری را نشان می دهد. زمانی که استدلال مردم ختم می شود، خشونت را آغاز می کنند. لت و کوب یک زن، یک مادر، آنها چطور توانستند این کار را کنند؟ سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر کیف در یک اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه در وبسایت آن نشر شده است میگوید که از این حمله وحشت زده شده، خواستار تحقیقات جدی در مورد لت و کوب تاتیانا چورنوویل شده است.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شب برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج به نشرات آغاز میکنند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.